خوش آمدید. امروز یه سری منابع خیلی جالب از حوزه تکنولوژی رو که برامون فرستادید روی میز گذاشتیم. اولش شاید به نظر بیاد اینها تکه های نامرتبط یک پازل هستن.
دقیقاً.
مثلا از یه طرف دولت سینگاپور داره به همه شهروندانش اشتراک رایگان هوش مصنوعی میده، از طرف دیگه مایکروسافت داره روی میلیاردها کامپیوتر یه جور جراحی قلب باز امنیتی انجام میده.
بله. و بعدش هم میرسیم به ایده هایی که میخوان ساختار کامپیوتر رو عوض کنن.
دقیقاً. ایده ای که میگه کلن رم کامپیوتر رو بریزیم دور و از فیبر نوری استفاده کنیم و در نهایت هم به باتریایی میرسیم که با نمک کار میکنن.
درسته.
هدف ما اینه که ببینیم این تکه های به ظاهر پراکنده چطور به هم وصل میشن و چه داستانی رو درباره آینده تکنولوژی برای ما تعریف میکنن. خب بریم ببینیم قضیه چیه.
بزن بریم.
بسیار خوب. اولین منبع واقعا عجیبه. دولت سینگاپور اعلام کرده به مدت 6 ماه همه شهروندان بزرگسال میتونن به ابزارهای پرمیوم هوش مصنوعی مثل GPT-4 توربو و کلود اوپوس
به صورت رایگان دسترسی داشته باشن.
بله، اینها سرویس هایی هستن که اشتراک ماهانه هر کدومشون 20 دلاره. یعنی دولت داره به مردمش هدیه میده. قضیه چیه؟
ببینید، نکته جذابش دقیقاً همینه. این اصلاً یه هدیه ساده نیست. این یه سرمایه گذاری استراتژیک خیلی هوشمندانه است به ارزش حدود 150 میلیون دلار سینگاپور.
سرمایه گذاری؟
بله، این بخشی از یه برنامه بزرگتر به اسم هوش مصنوعی برای همه یا AI for All هست. هدفشون این نیست که مردم چند ماه سرگرم بشن.
پس هدف چیه؟
هدف اینه که کل نیروی کار کشور رو با جدیدترین ابزارهای دنیا آشنا کنن. دارن برای اقتصادی که در آینده شکل میگیره خودشون رو آماده میکنن و سینگاپور رو به عنوان یه قطب جهانی هوش مصنوعی معرفی میکنن.
جایی که یعنی کارمند معمولی هم بلده با این ابزارا کار کنه؟
دقیقاً. جایی که یه کارمند معمولی یا یه کاسب جز هم بلده با GPT-4 کار کنه. این یه سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی شونه.
این خیلی جالبه، اما یه سوالی پیش میاد. بعد از 6 ماه چی میشه؟ یعنی یه دفعه دسترسی همه قطع میشه؟
سوال خیلی خوبیه.
این خودش یه جور شکاف دیجیتالی جدید ایجاد نمیکنه بین اونهایی که توی این 6 ماه یاد گرفتن و حالا میتونن هزینه اشتراک را بدن و اونهایی که نمیتونن؟
ببینید، نگاه دولت سینگاپور اینه که این 6 ماه مثل یه دوره آموزشی ملی و رایگانه. هدف اینه که یه حداقل آشنایی در کل جامعه ایجاد بشه.
آها.
وقتی میلیون ها نفر کار با این ابزارها رو یاد بگیرن، حتی اگه بعدن فقط درصد کمی از اونها اشتراک رو ادامه بدن، باز هم یه اکوسیستم بزرگ از افراد ماهر شکل گرفته.
یعنی خود بازار بقیهش رو جلو میبره.
دقیقاً. شرکت ها تشویق میشن از این مهارت ها استفاده کنن، استارتاپ های جدیدی شکل میگیره و در واقع دارن یه موج ایجاد میکنن و امیدوارن این موج خودش به حرکت ادامه بده.
پس در واقع دولت داره از بالا به پایین این فرهنگ رو جا میندازه. و جالبه که منبع بعدی ما نشون میده که خود بازار هم داره از پایین به بالا همین کارو میکنه.
بله، یه شرکت به اسم Factory AI
که شروع کرده به یک جنگ قیمت تمام عیار.
دقیقاً، این دوتا خبر کاملاً به هم مرتبطن. Factory AI اومده پلن پروی خودش رو از 25 دلار کرده 20 دلار و برای شرکت‌ها تا 60% تخفیف گذاشته.
چرا؟ برای رقابت؟
این حرکت دو تا دلیل خیلی واضح داره. اول، رقابت. وقتی قول‌هایی مثل OpenAI و گوگل توی بازار هستند، یه شرکت کوچیک‌تر باید یه مزیت رقابتی داشته باشه و ساده‌ترین مزیت قیمته.
پس این یه جور تلاش برای بقاست؟
هم بقا و هم تمرکز روی بازار اصلی. ببینید، سود واقعی تو این حوزه مشتریان سازمانی هستند، نه کاربران تکی.
آها، پس با این تخفیف‌های سنگین دارن شرکت‌ها رو هدف می‌گیرن.
دقیقاً، دارن سعی می‌کنن شرکت‌ها رو جذب کنن تا بتونن در بلند مدت درآمد پایداری داشته باشن. این وضعیت دقیقاً ما رو یاد جنگ قیمت‌ها تو بازار سرویس‌های ابری یا همون کلاد تو دهه 2010 میندازه
که آمازون و گوگل و مایکروسافت بودن.
بله، اونقدر قیمت‌ها رو پایین آوردن که شرکت‌های کوچیک‌تر یا ورشکست شدن یا توسط همین قول‌ها خریداری شدن.
پس برای ما به عنوان کاربر نهایی این خبر خوبه، چون قیمت‌ها میاد پایین
در کوتاه مدت. بله،
ولی برای اکوسیستم کلی این حوزه ممکنه به معنی تمرکز قدرت بیشتر دست چند تا شرکت بزرگ باشه.
کاملا درسته. در کوتاه مدت همه ما از قیمت‌های پایین‌تر سود می‌بریم، اما در بلند مدت احتمالاً شاهد این خواهیم بود که نوآوری تو این حوزه محدود به چند بازیگر اصلی بشه. این یه بدهبستانه که همیشه تو دنیای تکنولوژی وجود داشته.
بسیار خب، پس از نرم افزارها و استراتژی‌های بازار که بگذریم، میرسیم به لایه‌های زیرین، زیرساخت‌ها.
بله، یه خبر مهم از مایکروسافت.
مایکروسافت داره یکی از بزرگترین و حساس‌ترین عملیات‌های امنیتی 10 سال اخیر رو روی ویندوز 11 انجام میده. دارن گواهی‌های سکیور بوت رو روی میلیاردها دستگاه آپدیت می‌کنن. این به نظر خیلی پر ریسک میاد.
تشبیه خوبیه. انگار بخوای قفل در خونه میلیاردها نفر رو همزمان عوض کنی.
دقیقاً دارن چیکار می‌کنن؟ این سکیور بوت چی هست اصلا؟
تشبیهتون خیلی خوب بود. سکیور بوت دقیقاً مثل یه نگهبان دم در سیستم شما عمل می‌کنه.
خب،
وقتی کامپیوتر رو روشن می‌کنید، این نگهبان چک می‌کنه که فقط نرم‌افزارهای معتبر و امضا شده اجازه اجرا داشته باشن.
که جلوی ویروس‌ها رو بگیره؟
جلوی یه نوع خاص و خیلی خطرناک از بدافزارها به اسم بوتکیت رو می‌گیره. این بدافزارها حتی قبل از اینکه ویندوز بالا بیاد اجرا میشن و میتونن کاملاً خودشون رو مخفی کنن.
پس این نگهبان خیلی مهمه. چرا حالا باید آپدیت بشه؟ مشکلی پیش اومده؟
نه، مشکلی پیش نیومده. در واقع چون کارت شناسایی این نگهبان‌ها داره منقضی میشه،
آها،
این گواهی‌های امنیتی یه تاریخ انقضا دارن و گواهی‌هایی که در دوران ویندوز 8 و 10 صادر شده بودن دارن به پایان عمرشون میرسن. مایکروسافت قبل از اینکه این اتفاق بیفته، کارت شناسایی جدیدی برای این نگهبان‌ها صادر کنه.
برای کاربر عادی چطور انجام میشه؟
برای 99% کاربران این آپدیت خیلی بی صدا و خودکار از طریق ویندوز آپدیت انجام میشه و اصلا متوجهش نمیشن.
اون 1% چی؟ گفتی این عملیات پر ریسکه. ریسکش برای چه کساییه؟ یعنی ممکنه این نگهبان جدیده صاحب خونه رو نشناسه و نذاره وارد بشه؟
دقیقاً. ریسکش برای کاربرانی هست که سیستم‌های غیر استاندارد دارن، مثلا کسایی که دوال بوت هستن، یعنی کنار ویندوز لینوکس هم نصب کردن،
یا سخت افزارهای قدیمی.
بله، یا کسایی که سخت افزارهای خیلی قدیمی دارن. در این موارد این احتمال وجود داره که نگهبان جدید سیستم عامل دوم مثلا لینوکس رو به عنوان یه عامل مخرب شناسایی کنه و اجازه بالا اومدن بهش نده.
پس باید حتما بکاپ بگیرن.
حتما. مایکروسافت خیلی تاکید کرده که قبل از نصب این آپدیت ها یه نسخه پشتیبان کامل از اطلاعاتتون بگیرید.
پس زیرساخت های نرم افزاری ما دائما به این مراقبت ها نیاز دارن. ولی صحبت از زیرساخت شد. این هوش مصنوعی هایی که اول بحث در موردشون صحبت کردیم یک گرسنگی سیری ناپذیری برای منابع سخت افزاری دارن.
بله، به خصوص حافظه.
و ظاهراً بزرگترین گلوگاه پردازنده نیست، بلکه حافظه یا رم هست. این ما رو میرسونه به ایده انقلابی و شاید کمی عجیب جان کارمک.
بله، جان کارمک که از اسطوره‌های برنامه نویسیه و خالق بازی‌هایی مثل دوم هست، یه ایده رادیکال مطرح کرده.
خب،
مشکل اینه که مدل‌های زبانی بزرگ مثل GPT به حجم وحشتناکی از رم نیاز دارن. مثلا مدل GPT-3 به تنهایی به 700 گیگابایت رم احتیاج داره. مدل‌های جدیدتر به چندین ترابایت.
و این خیلی گرون در میاد.
هزینه یه سرور با این حجم از رم ممکنه به صدها هزار دلار برسه. این بزرگترین مانع برای توسعه مدل‌های بزرگتره.
صبر کن ببینم، ایده کارمک اینه که به جای رم از شبکه‌های فیبر نوری استفاده کنیم؟ این به نظر خیلی کند میاد.
درسته.
سرعت رم در حد نانوثانیه است، چون درست کنار پردازنده قرار گرفته. فیبر نوری هر چقدر هم سریع باشه باز هم تأخیر شبکه یا لیتنسی داره. چطور ممکنه این کار عملی باشه؟
این دقیقاً همون نکته ایه که این ایده رو جذاب میکنه. شما درست میگید. برای کارهای عادی این معماری فاجعه بار خواهد بود.
پس چطور برای هوش مصنوعی جواب میده؟
کارمک استدلال میکنه که نحوه دسترسی مدل‌های هوش مصنوعی به حافظه با نرم‌افزارهای عادی فرق داره. اونها اغلب به صورت ترتیبی و قابل پیش بینی به داده‌ها دسترسی پیدا می‌کنن.
یعنی میشه پیش بینی کرد به چی نیاز دارن؟
تا حد زیادی بله. ایده اینه. به جای اینکه کل مدل رو تو رم خیلی گرونه یه سرور قرار بدیم، مدل رو روی تعداد زیادی سرور ذخیره سازی با حافظه های SSD ارزان قیمت پخش کنیم. بعد
GPU ها از طریق فیبر نوری بهش وصل میشن؟
دقیقاً. بعد پردازنده های گرافیکی یا GPU ها از طریق یه شبکه فیبر نوری فوق سری فقط اون قسمتی از داده رو که در لحظه نیاز دارن فراخوانی میکنن.
پس در واقع یه جور بدبستان، ما کمی سرعت دسترسی آنی رو فدا میکنیم اما در عوض به ظرفیت تقریبا نامحدود و هزینه خیلی خیلی پایین تر میرسیم.
دقیقاً. به جای چند ترابایت رم چند صد هزار دلاری، شما میتونید پتابایت ها حافظه SSD داشته باشید که هزینش به مراتب کمتره.
این ایده قبلا هم بوده.
این ایده در دهه 90 هم مطرح شده بود، اما اون موقع تکنولوژی شبکه ها انقدر سریع نبود. اما امروز با وجود فیبر نوری شاید عملی باشه.
و اگه جواب بده؟
اگه این معماری جواب بده میتونه هزینه آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی رو به شدت کاهش بده و در رو برای شرکت‌ها و محقق‌های بیشتری باز کنه تا مدل‌های خودشون رو بسازن. این هم یه جور دیگه از همانگی کردن تکنولوژیه، اما در سطح زیر ساخت.
خیلی جالبه. پس از دنیای نرم افزار و زیر ساختای نامرئی، بیام سراغ سخت افزارهایی که میتونیم لمسشون کنیم.
بریم سراغ سخت افزار.
اولین خبر تو این بخش یه نقطه عطف بالقوه تو دنیای خودروهای برقیه. یه خودروساز چینی اولین خودروی تجاری با باتری سدیم یون رو عرضه کرده. ما این همه سال در مورد لیتیوم یون شنیدیم. چرا سدیم یون اینقدر مهمه؟
نه، خیلی فراتر از این حرفاست که فقط یه ماده جدیده. باتری‌های لیتیوم یونی که الان تو همه ماشین‌های برقی و گوشی‌های ما هستن، با وجود تمام مزایاشون چند تا مشکل اساسی دارن.
مثل چی؟
لیتیوم یه ماده نسبتاً کمیاب و گیرونه. استخراجش به محیط زیست آسیب میزنه و زنجیره تأمینش هم دست چند کشور محدوده که این خودش یه ریسک ژئوپلیتیکیه.
و مشکلات عملکردی هم دارن، درسته؟
بله، تو هوای سرد عملکردشون ضعیف میشه و همیشه هم ریسک آتش سوزی رو دارن.
و باتری های سدیم یون این مشکلات رو حل میکنن؟
تا حد زیادی بله. سدیم یکی از فراوان ترین عناصر روی کره زمینه. به معنای واقعی کلمه تو نمک طعام و آب دریا وجود داره. بس فوق العاده ارزونه.
و عملکردشون تو سرما چطوره؟
این باتری ها در دمای منفی 40 درجه هم به خوبی کار میکنن و ذاتاً خیلی ایمنتر از باتری های لیتیومی هستن. خطر آتش سوزی در اونها نزدیک به صفره.
این که عالیه. پس چرا تا حالا ازشون استفاده نمی کردیم؟ حتما یه نقطه ضعفی دارن.
بله، و نقطه ضعف بزرگی هم هست. چگالی انرژی پایین تر.
یعنی چی؟
یعنی برای تولید یه مقدار مشخص انرژی، یه باتری سدیم یون باید سنگین تر و بزرگتر از یه باتری لیتیوم یون باشه.
آها، برای همین اولین ماشینا برد مسافت کوتاهی دارن.
شهری مناسب نیست، اما برای استفاده روزمره شهری عالیه.
پس فعلا یه تکنولوژی برای خودروهای اقتصادی و شهریه. فکر میکنی در آینده این پتانسیل رو داره که جای لیتیوم رو بگیره؟ یا همیشه به عنوان یه گزینه مکمل و ارزونتر باقی میمونه؟
در حال حاضر به عنوان یه گزینه مکمل و ارزونتره. اما تحقیقات برای افزایش چگالی انرژی باتری‌های سدیم یون با سرعت خیلی زیادی در حال پیشرفته.
پس ممکنه بهتر بشن.
حتی اگر هرگز به چگالی لیتیوم یون نرسه، همین که بتونه بازار خودروهای اقتصادی و ذخیره‌سازی انرژی تو مقیاس شبکه برق رو پوشش بده، وابستگی جهانی به لیتیوم رو به شدت کم می‌کنه و این یه پیروزی بزرگ برای انرژی‌های پایداره.
پس از یه طرف یه نوآوری داریم که سخت افزار مثل خودروهای برقی رو ارزونتر و در دسترس‌تر می‌کنه.
بله.
اما از طرف دیگه قطعات پیشرفته داخل دستگاه‌های ما روز به روز گرون‌تر میشن. این یه تضاد جالبه و من رو یاد آخرین منبع میندازه که در مورد انویدیا است.
آها، باندد کارت گرافیک و بازی.
بله، این شرکت برای فروش کارت‌های گرافیک فوق‌العاده گرون سری RTX 50 یه بازی 70 دلاری رو به عنوان هدیه میده.
بله، با خرید کارت‌های RTX 5080 یا 5090 که قیمتی بین 1200 تا 2200 دلار دارن، بازی Resident Evil Requiem رو رایگان دریافت می‌کنید. نکته جالب اینجا خود استراتژی نه بازی.
منظور چیه؟
شرکت‌ها معمولاً وقتی این کارو می‌کنن که فروش یه محصول پرچم‌دار کمتر از انتظاراتشونه.
یعنی این یه جور تخفیف پنهانه؟ دارن میگن میدونیم کارت گرافیک ما خیلی گرونه، بیا این بازی رو بگیر که کمتر عذاب وجدان داشته باشی.
یه همچین چیزی.
این استراتژی واقعاً برای کی جواب میده؟ چون یه گیمر عادی که نمیتونه $2000 برای کارت گرافیک هزینه کنه، با یه بازی $70 وسوسه نمیشه.
دقیقاً، مخاطب این پیشنهاد یه گیمر عادی نیست. مخاطبش اون کاربر حرفه‌ایه که به هر حال به این کارت گرافیک برای کارش نیاز داره.
مثلا کسی که رندرینگ سه‌بعدی میکنه.
کسی که کار رندرینگ سه‌بعدی میکنه، تدوین ویدیوی 8K انجام میده یا مدل‌های هوش مصنوعی رو روی سیستم شخصی خودش آموزش میده. برای این آدم اون $2000 یه سرمایه گذاریه.
پس بازی رایگان فقط یه هدیه کوچیکه.
دقیقاً، فقط یه گیلاس روی کیکه. یه هدیه خوب. این حرکت انویدیا به ما نشون میده که حتی غول‌های تکنولوژی هم در بازار امروز برای فروش محصولات فوق گرون خودشون با چالش مواجهن و باید به این تاکتیک‌های فروش متوسل بشن.
بسیار خوب، پس بیایید همه این تکه‌های پازل رو کنار هم بذاریم. ما از یه طرح دولتی تو سنگاپور برای همگانی کردن هوش مصنوعی شروع کردیم
و دیدیم که همزمان جنگ قیمت تو بازار خصوصی هم داره همین هدف رو دنبال میکنه.
بعد به لایه‌های عمیق‌تر رفتیم و دیدیم که چطور زیرساخت‌های حیاتی مثل امنیت ویندوز به مراقبت دائمی نیاز دارن.
و منظمان ایده های رادیکال برای بازتعریف بنیادی ترین مفاهیم کامپیوتر مثل حافظه رم در حال شکل گیریه تا جوابگوی نیازهای همین هوش مصنوعی جدید باشه.
بعد در نهایت به سخت افزارهای ملموس رسیدیم. ناوری در باتری ها که میتونه انرژی رو ارزانتر و در دسترس تر کنه.
و از اون طرف استراتژی های فروش شرکت های سخت افزاری که نشون میده قدرت پردازشی بالا هنوز یک کالای لوکس و گرون قیمته.
انگار یه نخ تسبیح همه اینها رو به هم وصل میکنه.
اگه دقت کنی دقیقا همینطوره. اون نخ تسبیح کاهش موانع دسترسی به تکنولوژی های قدرتمنده. چه این مانع هزینه باشه، چه پیچیدگی فنی و چه دسترسی به منابع.
یعنی همه دارن به این سمت میرن.
از دولت‌ها گرفته تا شرکت‌های خصوصی، از نرم‌افزار تا سخت‌افزار، همه دارن به سمتی حرکت می‌کنن که ابزارهای پیشرفته‌تری رو در اختیار افراد بیشتری قرار بدن.
و این ما رو به یه سوال نهایی برای شما میرسونه. سوالی که شاید مهمترین تکوه این بحث باشه.
دقیقاً. حالا که دروازه‌های دسترسی به این ابزارها یکی یکی در حال باز شدنه، از هوش مصنوعی رایگان گرفته تا معماری‌های جدید سخت افزاری و باتری‌های ارزان‌تر،
اون مهارت، پروژه یا دانشی که یادگیری و انجامش رو به خاطر هزینه یا پیچیدگی به تعویق انداخته بودید چیست؟
وقتی این موانع از بین برن، شما چه چیزی خواهید ساخت یا خلق خواهید کرد؟ این سوالیه که شاید ارزش فکر کردن داشته باشه.